آزادی رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 2 3 1 11.
سلام و وقت بخیر، من امید مرزبان میزبان شما هستم. در سر ساعت خبرها، به نظر می رسد که آتش بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده است. شب گذشته و صبح امروز صدای انفجار در اسرائیل و ایران شنیده نشد و گزارش ها می رسانند که وضعیت آرام بوده است. اسرائیل صبح امروز محدودیت های مخصوص زمان جنگ بر شهروندانش را کاهش داد. اردوی اسرائیل گفت که این محدودیت ها پس از بررسی وضعیت کاهش یافتند، به این معنا که مکاتب باز می شوند و شاگردان می توانند در داخل صنف های درسی به دروس خود بپردازند. همچنان محدودیت بر تجمعات در اکثر نقاط اسرائیل رفع شده است، هرچند تدابیری که به دلیل جنگ در غزه به اجرا گذاشته شده بودند هنوز پا بر جاند. در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تلاش‌های دونالد ترامپ برای برقراری آتش بس بین ایران و اسرائیل قدردانی کرد. به نوشته حساب ریاست جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که این آتش بس پایدار بماند. انتظار می‌رود متحدان ناتو در این نشست تعهد کنند که بودجه نظامی خود را به طور چشمگیر افزایش خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سال‌ها به این سخن افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو است. ترامپ خواسته است که این کشورها تا به 5% جی دی پی یا عاید تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه دفاعی بیفزایند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که محمود شاه حبیبی، یک آمریکایی افغان تبار، در سال 2022 توسط استخبارات طالبان ربوده و بازداشت شده است. طالبان در گذشته از سرنوشت محمود شاه حبیبی ابراز بی‌اطلاعی کردند. تمیب روز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه سه سرطان به خبرنگاران گفت که طالبان درباره محل و وضعیت آقای حبیبی اطلاعات ارائه نکردند. او همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا پاداش 5 میلیون دلاری در بدل اطلاعات تعیین کرده که منتج به ردیابی محمود شاه حبیبی شود. محمود شاه حبیبی که در یک شرکت مخابراتی کار میکرد در سال 2022 در افغانستان ربوده شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که حبیبی و رانندهش توسط اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. و بیش از 80,000 نفر به دلیل سرازیر شدن سیلاب شدید خانه های خود را در جنوب غرب چین ترک کردند. خبرگزاری دولتی سینهوای چین گزارش داده است که ماموران نجات در محل هستند. چین از نگاه اقلیمی تابستان سخت را تجربه می کند. در جریان همین هفته مقام های چینی در پایتخت بیجینگ از گرمترین روز سال هشدار دادند. ده ها هزار نفر هفته گذشته از ولایت مرکزی هونان در چین به دلیل بارندگی شدید بیرون شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 12 ما از جغرافی صنف هفتم. بازم خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جذابی از جغرافی صنف هفتم میخوانیم. ما کم کم به درس های آخر جغرافی هم میرسیم. امروز هم قرار است که جغرافی صنف هفتم درس 12 خود را بخوانیم، بخشی هی آسیا، بخش جغرافی های آسیا را قرار است که بخوانیم. ما در جلسه های قبلی درباره افغانستان خواندیم و دو جلسه دیگر درباره قاره آسیا خواندیم. امروز هم سومین جلسه درباره قاره آسیا را می‌خوانیم. امیدوار هستم ارزیابی هایی که بر شما داده بودم اونها را انجام داده باشین و موضوعاتی که در آینده می‌خوانیم همه اونها را بررسی کرده بخوانیم. بازم که براتون گفتم وقتی که می‌خوایم که قاره ها رو بخوانیم شما حتما باید یک نقشه نزد خود داشته باشید. خب ما درباره اقلیم، کوه‌ها، دریاها و موقعیت قاره آسیا گفتیم. امروز هم درباره صنایع، درباره نژاد و زبان و ادیان قاره آسیا صحبت می‌کنیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. اهداف درس امروزی ما قرار است که ما بخوانیم جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی و معادن و صنایع قاره آسیا را قرار است که بخوانیم. در نخست جغرافیای بشری قاره آسیا. قاره آسیا مطابق با احصائیه سال 2017 نفوسش به 1.4 میلیارد نفر محاسبه شد که در بعض مناطق نفوس خیلی زیاد است و در بعض مناطق نفوس خیلی کم است که نظر به شرایط اقلیم و آب و هوا مردم در اونجا زندگی میکنن و زندگیشان بیشترشان به زراعت مالداری در بعضشان در قسمت صنعت زندگیشان پیش میبرن و بازم در این مناطقی که شرایط زندگی خوبتر باشه نفوس بیشتر است و در مناطقی که شرایط زندگی سخت باشه در اونجا انسان ها کم زندگی میکنن که ممالک پرنفوس آسیا چین، هند، اندونزیا، پاکستان، بنگلادش، ژاپن و دیگر کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا است که اینا بیشترین نفوس‌های کل دنیا را داره که چین و هند اینا در رتبه‌های اول و دوم نظر به نفوس جهان نفوس در جهان مقام دارند. و همچنان درباره زبان مردم آسیا. مردم آسیا را به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنه که زبان‌ها به دو دسته تقسیم شده که یک زبان مردم زرتشتیان است که مردم چین، کوریا و مغولستان و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، فارسی، ترکی و دیگر زبان‌ها هستند. ببینید مناطقی و مردمی که در آسیا کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، هند، ژاپن، چین در این مناطق که است این مردم به زبانهای این متفاوت زبانهای خودشان صحبت میکنن که مثلا اگر جداگانه بگیم چینایی، کوریایی یا مغولی در این زبانها صحبت میکنن و مناطق مردم که سفید پوست هستن که این مناطق ایران، ترکیه، عربستان، سعودی، سوریه اینا با زبان خودشان صحبت میکنه فارسی، دری، پشتو و اردو، عربی با زبان ها صحبت میکنه. این میشه خاندان زبانی مردم آسیا. درباره جغرافیای بشری ادیان، دین ها در قاره آسیا ادیان و مذاهب بسیار زیادی وجود داره که از جمله دین اسلام، مسیحیت، یهودیت که این کشور دین کشورهای عربی آسیای میانه افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا، این کشورها که است از دینشان دین مقدس اسلام است و همچنین مسلمانان کم و بیش با فیصدی های بالا و پایین در تمام مناطق آسیا یا در تمام مناطق جهان زندگی میکنند. یعنی که مسلمانان در هر گوشه دنیا پیدا میشه و اینها جاهای مقدس مانند بیت المقدس، مکه معظمه، مدینه منوره از جمله از جاهای توریستی جاهای مذهبی مردم مسلمانان جهان هستند و همچنان مذاهب مانند یا ادیان مانند بودایی، برهمنی، شنتو، کنفوسیوس اینا از جمله آیین‌های قدیمی آسیا است که در زمان‌های قدیم در آسیا با وجود آمده و گسترش یافته هم در این قاره آسیا وجود دارد که کشورهای مانند چین، هند، ژاپن، کوریا اینها که است شامل همین مذاهب یا هم قسم ادیان هستند. و جغرافیای بشری نژاد. ببینید نژاد آسیا به سه دسته تقسیم شده. یکی نژاد سیاه، نژاد سیاه کم رنگ، نژاد سفید و نژاد زرد است. که نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بوده باش داره. نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی میکنه و نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمتی از آسیای جنوبی این مردم در این مناطق زندگی میکنن. ببینین نژاد سیاه چگونه نژادی است. در کل ما اگر بخوایم بفهمیم در کل وقتی که انسان‌ها مثلا انسان‌ها به وجود آمدن حضرت آدم و حضرت حوا اینها یک قسم بودن یا اینا سفید بودن یا سیاه بودن یا زرد که به احتمال زیاد آنها سفید بودن که ما دلایل وجود داریم که سفید پوستان یا زرد پوستان چگونه با وجود آمدن چگونه انکشاف کردن. وقتی که ما همه ما از یک نسل هستیم چگونه اینها متفاوت شدن. ببینید در مناطق کسایی که انسانهایی که سیاه پوست هستن اینا نظر به اقلیمی که زندگی کردن پوستشان تیره شده. در معرض زیاد نور خورشید بوده که مقاوم پوستشان یک نوع رنگ تولید کرده تا بدنشان از آفتاب جلوگیری کنه، که همین قسم به نسل‌های بعدی انتقال یافته که اونها چی شدن؟ سیاه پوست شدن. و مناطقی که زرد پوست هستن، مناطقی که زرد پوست ها وجود داره، اینا یام نژاد زرد، اونها چشمای خرد دارن و چشمای خرد دارن و رنگ زرد رنگ هستن یا سفید بسیار زیاد. در اینا در مناطق زندگی کردن که ریگستانی بوده و باد میوزیده، که بادها باعث شده که اونها چشمایشان بسته کنن، که باعث شده که همین هم نسل به نسل انتقال پیدا کرده و که اونا هم شکل چشمشون، بینیشون و دیگه اندامشون تغییر کرده. و نژاد سفید که همین نژادی که تغییرات نامده همین نژاد ها میباشه. مریم به بخش بعدی، جغرافیای اقتصادی. ببینین در گذشته که بودم تمام مردم جهان دست زراعت و مالداری به شیوه های ابتدایی ازش استفاده میکرده، که روز به روز نظر به نفوس جهان امی زراعت و مالداری هم پیشرفته تر شده. در مناطق خشک قاره آسیا غله های مانند گندم، جو و جواری کشت میشه، و در دیگه مناطق مانند مرکزی و جنوب شرق آسیا که در پهلوی اقیانوس آرام و اقیانوس هند با شدتی که بارندگی اونجا زیاد است، آب زیاد است، در اون مناطق مردم برنج هم کشت میکنه، که همه ساله مردم مواد زیادی همزی مناطق به وجود بدست میاره. که حالا زراعت پیشرفته شده، مردم زیادتر کار میکنن سر زراعت به خاطر که نفوس زیاد است و باید همه نیازهای همه مرفوع شود، بیشتر کشت توسط ماشین‌آلات استفاده میکنن. و کشورهایی که زیادتر در صنعت توجه کنه هم بیشتر شده، مثلا تولید چای و کنف در هند، پاکستان، سیلون و بنگلادش، اینا از اهمیت زیاد داره، این مناطق چای زیاد کشت میکنه. دیگه جغرافیای اقتصادی، مالداری. مالداری ببینین، مالداری در زمان قدیم انسان ها همهشون توسط مالداری زندگیشون، نیازهای زندگیشون رو مرفوع میکرده، که بخصوص مردم قاره آسیا که بیشتر در مناطق مرکزی و غربی مالداری رواج داشت، بخاطر که مناطق علفچرهای زیاد داره، مردم در پرورش گاو و گوسفند در این مناطق و همچنان در قسمت اسب و فیل هم زنا استفاده میکردن، که از گوشت و پشم و دیگه موارد از لبنیات حیوانات استفاده میکردن. و در بین از اینا اگر از اسب بگیم، اسب زیبا، اسب ترکمنی در آسیای میانه بسیار معروف است، گوسفند قرقل و افغانستان و ایران معروف است، همچنان در مناطق جنوب شرقی مردم هند، تایلند، این مناطق از فیل استفاده میکنن، که فیل به عنوان حیوان انتقال دهنده اموال استفاده میکنن. و بخش معادن و صنایع. بخش معادن و صنایع قاره آسیا. ببینین، مردم آسیا از زمان قدیم در زراعت مالداری بود و از در صنایع خیلی دیرتر از زراعت رو آورد، بخاطر که مرد کشورهای اروپایی منطقه مستعمرهشان همی کشورهای آسیایی بودن و معادن زیاد را استخراج نکردن. کشورهای جنوب غربی که در اطراف خلیج فارس موقع دارن، مانند امارات متحده عربی، عربستان، عراق، ایران، کویت، اینا که از منابع بسیار زیادی نفت و گاز جهان را تشکیل میده، صادر میکنه، به اونها استخراج میکنه و صادر میکنه. و همچنان زغال سنگ در ایران، ترکیه و هند، یعنی مو غرب کلکته هم شهرت زیاد را داره. به ادامه معادن صنایع ببینین، ژاپن که صنعتی ترین کشور قاره آسیا هست، با وجود که ژاپن کدام منابع زمینی نداره، ولی مواد خام از دیگه کشورها وارد میکنه و به شکل پخته به خارج صادر میکنه، و همچنان بعضی از معادن رم داره که معادن او بسیار به حد اقل میرسه، مانند سنگ آهن، نمک و سلفر، اینا که از جمله صنایع کشور ژاپن هست. و همچنان اندونزیا و میانمار، اینا بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز در جنوب شرق آسیا هستند. و معادن صنایع در بخش صنایع افغانستان، صنایع افغانستان زیاد رشد نکرده و همچنان ولی بازم روسیه، چین، هند، ژاپن اینا هست از جمله مهمترین کشورهای صنعتی قاره آسیا را تشکیل می‌ده و همچنان کره جنوبی، چین و تایوان هم صنعتشان بهتر هست و همچنان همه کالاهایی که صنعتی که این کشورها تولید میکنند در سراسر جهان صادر میشه که از جمله صنایعشان تیاره است، موتر، تراکتور، بایسکل، رادیو، لوازم عکاسی، لوازم الکترونی، صنایع غذایی، مواد صنایع زراعتی همشان هستند که در ژاپن کشتی های بزرگ نفتکش جور شده که بعضی از کشورهای نفتکش جور شده و بعضی از کشورهای آسیایی هنوز دست نخورده است به خاطر که در اونجا ناامنی است، از منابع طبیعیشان دست نخورده است و استفاده تا هنوز هم نشده و به ادامه معادن و صنایع قاره آسیا کشورهای آسیایی بیشتر کشورهایی که در بحر آزاد راه نداره از طریق حمل و نقل زمینی صورت میگیره و بعضی از مناطقشان با حمل و نقل آبی صورت میگیره که ماهیگیری در اون مناطق بیشتر رواج داره و همچنان قاره آسیا نظر به صنعتشان اگه بگیم قاره آسیا مکانهای توریستی خیلی زیاد داره که سالانه میلیون ها نفر از سراسر جهان به قاره آسیا برای دیدن جاهای مناظر دیدنیش میاین و منبع خوب عایداتی برای برای همین قاره آسیا هست. خب این بودم از درس امروزی شما. در آخر کارخانگی شما امروز 5 سوال برای شما آماده کردیم. اولینش کشورهای پرنفوذ آسیا رو نام بگیرید. دومی زردپوستان در کدام کشورهای آسیایی سکونت داره؟ سومی در قاره آسیا تولید چای در کدام مناطق اهمیت زیاد داره؟ چهارمیش صنایع ثقیل کشورهای آسیایی را کدام تولیدات تشکیل میده؟ و پنجمین مهمترین کشورهای صنعتی آسیا را نام ببرین. ای بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که درسی که امروز خواندیم مورد پسند شما قرار گرفته باشه، با معلومات شما افزوده شده باشه. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما. به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید به جلسه 12 از جغرافی صنف 8. امروز قرار است آخرین جلسه خود از مضمون جغرافی صنف 8 داشته باشیم. ما تا هنوز موضوعاتی را که از جغرافی صنف 8 خواندیم بسیار موضوعات ساده و اساسی و همچنین موضوعات بسیار مهمی از قبیل درباره جغرافیای قاره اروپا و همچنین جغرافیای قاره امریکا با هم صحبت کردیم که تمام مراحلشان هم از جغرافیای اروپا و امریکا، هم موقعیت هر دو قاره، تقسیمات موقعیت جغرافیایی، مساحت و کوه‌ها و دریاها، اقلیم و همچنین جغرافیای بشری، جغرافیای مواصلاتی، جغرافیای طبیعی، جغرافیای بشری، همه از اینها رو ما با هم صحبت کردیم. درباره دین، مذاهب، خلیج‌ها، جهیل‌ها، همه چیزی که مربوط به جغرافیا میشد، همه اونها رو درباره دو قاره با هم صحبت کردیم. ببینین قاره اروپا و قاره آمریکا یکی از مهمترین قاره ها، یکی از پیشرفته ترین و همچنان صنعتی ترین قاره ها در جهان هستن. هر دو ای قاره ها و از لحاظ صنعت پیشرفته تر هستن و همچنان نظر به اگر قاره اروپا رو ما در نظر بگیریم مساحتشون خیلی کم هسته، تقریبا کوچکترین قاره هستن نسبت به قاره آسیا. کشورهایشان هم که هستن همهشون بعض بیشتر کشورهایشان به اندازه نصف افغانستان هسته یا کم و بیش به اندازه افغانستان یا از افغانستان کوچکتر هسته، ولی نظر به رشدشان، نظر به تقویتشان، نظر به پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادیشان اگر در نظر بگیریم خیلی کشورهای پیشرفته تری هستن. و همچنان قاره امریکا هم که ما خواندیم کشورهای بزرگ و خرد و کوچک زیادی هستن، ولی از نظر اقتصادی، از لحاظ مالی، از لحاظ کشور صنعتی یک از قاره های بسیار معروف، قاره های صنعتی در سطح جهان هستن. امروز هم جلسه آخری ما از جغرافی صنف 8 و جغرافیای قاره امریکا هست که با هم یک جایی میخوانیم.
خب اهداف درس امروزی ما درباره جغرافیای اقتصادی و همچنین درباره جغرافیای مواصلاتی قاره آمریکا می‌خونیم. در درس گذشته درباره جغرافیای اقتصادی قاره آمریکا به مقدار کمی صحبت کردیم و امروز هم به ادامه و درس‌های دیروز ما هست که درباره جغرافیای اقتصادی قاره آمریکا صحبت می‌کنیم. بعد از قاره آمریکا ما در جغرافیای اقتصادیشون درباره جغرافیای مواصلاتی قاره آمریکا هم با هم صحبت می‌کنیم. خب پس بیاین که این موضوعات را با هم یکجایی شروع کنیم، ببینیم چگونه موضوعات هستن. خب مالداری، همه این مالداری و زراعت نور در امریکای شمالی خواندیم، حالا میرسیم به امریکا در امریکای جنوبی. در امریکای جنوبی مخصوصا در کشور برازیل و آرژانتین در قسمت مالداری و در قسمت اقتصاد، اینا کشورهای مهمی در امریکای جنوبی هستند و عاملهای رشدی اینا در قسمت مالداری هست که دشتهای بسیار وسیع سرسبز و گله های بسیار بزرگی از پرورش گاوها در این مناطق دیده میشن. نظر به منطقه که داره، نظر به دشت های سرسبز، نظر به اقلیمی که داره، در مناطق مردمشون بیشتر به مالداری مخصوصا پرورش گاو هستن که بازم از گاو از مثلا تولید کنه، گوشت تولید میکنن، گذشته از گوشت از لبنیات استفاده میکنن و همچنان و موارد استفاده دیگه که دارن و استفاده میکنن و همچنان در پهلوی گاوها میتونن که گوسفند یا حیوانات دیگه را هم پرورش بدن و همچنان در قسمت پرورش گاوها در قسمت زراعتشون هم از تولیدات بسیار از تکنولوژی مدرن استفاده میکنن که تکنولوژی مدرن باعث شده که در قسمت مالداری مخصوصا پرورش گاو پیشرفت های چشمگیری داشته باشه. ما همچنان معادن و صنایع در امریکای جنوبی را در نظر بگیریم. معادن طبیعی در قاره امریکا مخصوصا در امریکای جنوبی بسیار زیاد است که معادن شامل نفت، طلا، مس، نقره و آهن زیاد هستند و همچنان فلزات گرانبهای زیادی در امریکای جنوبی هم دیده میشن که روش فلزات قیمتی نظر به امریکای شمالی در امریکای جنوبی بیشتر هستم که نقره در مکسیکو و بولیوی پیدا میشه، بوکسیت در جامیکا برای تولید آلومینیوم، مس در شیلی که مهمترین منابع جهان هست که در تولید مس در کشور شیلی یکی از بزرگترین تولید کنندگان مس در جهان هست و همچنین از صنایع مواد معدنی که استفاده میکنه، حتا صنعت نفت استفاده میکنه، فلزات ذوب میکنه و از صنایع اولیشان استفاده میکنه و همچنان توسعهشان امریکای جنوبی توسعهشان مراحل ابتدایی دارد، تا هنوز به اندازه کافی پیشرفت نکرده. مثلا رقابت با امریکای شمالی یا کشورهای اروپایی نداره ولی نظر به معادنی که داره، معادنش بسیار زیاد هستن ولی مراحل اولی، مراحل ابتدایی را داره سپری میکنه. خب میرسیم درباره جغرافیای مواصلاتی این را بخوانیم. جغرافیای مواصلاتی هم جغرافیای راه هاست، ارتباطات یا هم کمیونیکیشن است که از سه طریق است در کل چهار طریق است ولی سه طریقش بسیار مهم هست. یک زمینی است، مواصلات زمینی است، مواصلات هوایی است، مواصلات توسط کشتی یا آب هست و همچنین یک نوع مواصلات دیگه است که توسط پایپلاین است. یک پایپلاین توسط مایعات را مخصوصا گاز طبیعی و نفت را از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال میده. خب حال ما درباره مواصلات امریکای شمالی مثلا مواصلات زمینیشان صحبت میکنیم. خب زرساخت های حمل و نقل در قاره امریکا مثلا امریکای شمالی، کشورهای مانند کانادا و ایالات متحده امریکا، در شهرهای بزرگ هست، شهرهای خط آهن و مراکز معدنی و صنعتی و تجاری در اینجا زیاد هست، توسط شهرها و خط آهن مناطق با هم دیگه شان وصل میکنه. ارتباطات بین المللی خطوط آهن و شهرها، کشورهای امریکای شمالی به بنادری که همین خطوط آهن و شهرهای کشورهای امریکای شمالی را به بندرهای ساحلی اقیانوس آرام کشورهای مرزی متصل میکنه که مسیرها حمل و نقل واردات و صادرات و جابجایی افراد و کالاها را از نقاط منطقه‌ای به نقاطهای مرزی یا نقاطهای تجارتی و بندرگاه ها وصل میکنه. خب اینا معلومات کلی هست که وظیفه شهرها و خط آهن همین هست که مناطق با هم وصل میکنن. و همچنان جغرافیای مواصلات آبی در امریکای شمالی موقعیتش را که در نظر بگیریم در بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام قرار داره و ساحل بریدگی های مناسب ساحلی را هم داره که در قسمت های ساحل اینا بندرگاه ها و زیرساخت های پیشرفته صنعتی برای کشتیرانی هم جور شده که مردمشان با وجه بسیار زیادی از این مناطق برای آسانی تجارتشون استفاده میکنن و ارتباطات بین الملل تجارتی امریکای شمالی بیش از 100 کشور ساحلی از طریق مسیرهای آبی صورت میگیره که مسیرهای آبی از مثلا از مناطقی که آبی نداشتن با استفاده از خلیج‌ها، بحیره‌ها و بحرهای آزاد مثلا اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس با هم وصل میشن و تجارت جهانیشون به شکل بسیار آسان با دیگر مناطق جهان بررسی میکنه که تجارت‌های بین‌المللی هم برش میگه. و همچنان مواصلات هوایی را در نظر بگیریم. مواصلات هوایی توسط طیاره هست که وزن اجناسی که وزنشان کم باشه به اسرع وقت او را به یک منطقه مورد نظر میرسانه. شرکت های هوایی در ایالات متحده امریکا هستن. ایالات متحده امریکا و کانادا بزرگترین شرکت های حمل و نقل هوایی را داره که فعالیت های گسترده با تعداد زیادی طیاره ها برای حمل و نقل داخلی و بین المللی از دیگشان از استفاده میکنن و مواصلات هوایی هم که از اجناسی که با ارزشش بالا باشه و وزنش کم باشه از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال میتن. و جغرافیای مواصلاتی در امریکای شمالی توسط پایپلاین را که در نظر بگیریم ویژگی هایش هست که پایپلاین توسط پایپلاین مایعات نفت گاز و آب به سرعت بالا بدون کدام ضایعات از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال داده میشه که در امریکای شمالی برای انتقال نفت و گاز بیشتر استفاده میشه. پایپلاین ها ایالات متحده امریکا پایپلاین تگزاس نیویورک هست که طولانی ترین پایپلاین در سطح جهان هست که توسط پایپلاین از تگزاس به نیویورک گاز انتقال داده میشه. و در کانادا انتقال نفت و گاز از ایالت آلبرتا در غرب کانادا موقع داره مناطقی که مصرف میشه توسط این مناطق نفت و گاز هر دویشان انتقال داده میشه. و همچنان در امریکای شمالی امریکای جنوبی وضعیتشان وضعیت جغرافی مواصلاتی را که در نظر بگیریم موانع و وضعیت های راه های زمینی در امریکای جنوبی موانع طبیعی زیاد است چون که جنگل های آمازون و کوه های اند باعث مانع بزرگی برای توسعه راه‌های ارتباطی در امریکای جنوبی هستم. همچنین کشورهای امریکای جنوبی زیرساخت‌هایشان فقیر است نسبت به امریکای شمالی، به اندازه امریکای شمالی پیشرفت ندارند. و تمرکز خطوط آهن در مناطق پرجمعیت کشاورزی مانند ریو دو ژانیرو که در برزیل هستند، این مناطق قهوه‌خیز است و بوئنوس آیرس در آرژانتین منطقه حاصلخیز پامپاس هست که در مناطق خطوط آهن گسترش یافته و خطوط آهن در اینجا جور شده. و همچنین خطوط آهن و شهرهای کلیدی در امریکای جنوبی هسته خطوط آهن آرژانتین به شیلی، آرژانتین به بولیوی، ساحل شرقی آرژانتین در برازیل و بولیوی به شیلی هستن. و شهرهای پان امریکا یا شهرهای پان امریکن هستن که یکی از مهمترین شهرهای بسیار مهم که پایتخت های امریکای جنوبی را به همدیگهشون وصل میکنن. و همچنان مواصلات آبی در امریکای جنوبی را که در نظر بگیریم روهای آبی در امریکای جنوبی بسیار زیاد است چون دریای آمازون در اینجا قرار داره که طول قابل کشتیرانی در دریای آمازون تقریبا 4000 کیلومتر است که به دریای آمازون یک از پر آب ترین دریا در سطح جهان هست که مردم امریکای جنوبی از دریای آمازون از هر لحاظ، از لحاظ آبیاری، از لحاظ ماهیگیری، از لحاظ حمل و نقل ازش استفاده میکنن. و موقعیت جغرافیشان اگر در نظر بگیریم بین اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس قرار داره و مواصلات آبی گسترده ای داره و کانال پاناما هستم که طول کانال 82 کیلومتر است و اقیانوس اطلس با اقیانوس آرام با همدیگهشان وصل میکنه که نقش کلیدی در اقتصاد و استراتژیکی امریکای جنوبی بازی میکنه. است. و همچنان مواصلات هوایی در امریکای شم، امریکای جنوبی را در نظر بگیریم، به دلیل که در امریکای جنوبی محدودیت های راه زمینی زیاد هسته، ولی توجه بیشتر به حمل و نقل هوایی شده که حمل و نقل هوایی در امریکای جنوبی پیشرفت های زیاد را کردن، که خطوط بین المللی که وجود داره خطوط های محلی یا خطوط های بین خود مردم کشورهای و مناطق امریکای جنوبی هم زیاد هسته. کشورهای مانند برازیل و آرژانتین که اینا یکی از بزرگترین کشورها در امریکای جنوبی هست، از لحاظ اقتصاد هم نظر به دیگه کشورهایشان پیشرفت های زیادی داشته، حمل و نقل هواییشون هم پیشرفت های زیاد را کرده. خب ای بودم از درس امروزی ما و شما، و همچنان ای بودم از مضمون جغرافی صنف هشتم. طبقی که بارها برای شما گفتیم، جغرافیایی که ما میخوانیم درباره در مورد قاره ها صحبت کردیم، قاره اروپا، قاره امریکا، قاره آسیا، این سه قاره رو خواندیم. حالا چند قاره دیگه باقی مانده تا اونها رو معلوماتشان رو بخوانیم. قاره افریقا مانده، قاره استرالیا مانده و امریکا قطب جنوب و اقیانوسیه. اینها خشکه های هستند که مثلا افریقا و استرالیا این خشکه های بزرگی هستند، اقیانوسیه خردتر هسته و امریکا قطب جنوب، قطب جنوب که خشکه هسته ولی اونجا قابل سکونت نیست. درباره این چهار خشکه دیگه هم با هم صحبت میکنیم. پیش از اینکه ما این خشکه ها رو شروع کنیم، شما یک بار نقشه کره زمین ببینین، موقعیت